أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. به تمام آقایان و بانوانی که صدای ما رو میشنوند، مخصوصا به جوانان، هم پسران هم دختران، توصیه میکنم این چند روز رو تا روز بعد از عاشورا هر روزه‌ای که شرکت میکنید، گریه میکنید، اشک میریزید، زیارت عاشورا میخونید، به نیابت از طرف امام عصر ارواح فدا انجام بدید که دل حضرتم آرومتر بشه، چون الان در کره زمین مصیبت زده ترین فردی که وجود داره فرزند حضرت زهرا، حضرت بقیت الله ارواح نافداه. ماها مقتل رو میشنویم یا از روی کتاب میخونیم، ایشون حقیقت کربلا را و تمام وقایع را با چشم غیب و دل میبینند. لذا اگر به نیابت از جانب حضرت گریه کنیم، توسل کنیم، زیارت بخونیم، آرامشی برای حضرت خواهد بود انشاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و غل الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم: السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. خدایا به حق حقانیت امام حسین، تمام زائرانی که این ایام به زیارت امام حسین مشرف شدن ازشون به کرمت قبول بفرما. خدایا همه زائران را در سلامتی به اوطانشان برگردون. خدایا زیارت امام حسین علیه السلام را به تمام آرزومندانش در هر کجای دنیا که هستند به زودی زود روزی بگردان. به روح زائران امام حسین که واقعا زیارت کردند و از دنیا رفتن صلوات ختم کنی. اول عرایزمون از روی عروت الوثقا سید محمد کاظم یزدی و از روی شرح عروت الوثقا سید محسن حکیم، خدا همه مراجع رو رحمت کنه، مسئله خوندیم. اولین مسئله این بود که واجب است بر هر مکلف در عبادات و معاملاتش یا مجتهد باشه. اسم دوم مجتهد چی بود؟ فقیه. یا مقلد باشه، یعنی پیروی کنه از مجتهد، یا محتاط باشه. کسی که نه مجتهده نه مقلده احتیاط بکنه. درباره احتیاط یه مقدار باید برای شنوندگان عزیز مخصوصا جوانان توضیح عرض کنم. تا حدی که استادا به ما یاد دادن، که بنده یکی از کم سوادترین شاگردانشون بودم و هستم، در آیین اسلام، اسلام یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تا امروز امام زمان ارواحنا فدا در آیین اسلام یعنی آیین پیغمبر امیر المؤمنین حضرت فاطمه زهرا تا امام زمان علیه السلام اعتقادات دینی باید ماکزیموم عددی باشه که انسان بهش میتونه برسه. ماکزیموم عددی که انسان بهش برسه 100 قرار میذاریم، میگیم 100. اعتقادات شیعه در اعتقادات از نظر میزان تشخیص چی اعتقادات رو تشخیص میده؟ تو بیمارستان، آزمایشگاه؟ نه. قالب آجر؟ نه. قانون فرشبافی فرشبافان؟ نه. اعتقادات رو چی تجزیه میکنه و امتحان میکنه؟ خدا یه آزمایشگاهی به بشر داده. جوانا خوب گوش کنین، اینا خیلی بحثای تخصصیه. خدا یه آزمایشگاهی به انسان داده که تمام حقایق را با اون آزمایشگاه هر انسان تکی میتونه آزمایش کنه. اون آزمایشگاه عبارت مختلفی داره، یه عبارتش اینه، یاد بگیرید جوانا، اول ما خلق الله العقل. این آزمایشگاهه. خدا همه چیز را با آزمایشگاه قرار داده. ساده ترین رساله های عملیه رو بخونین، تمام مراجع تقلید نوشتن اولین شرط تکلیف عقل است و آزادی است. آزادی بعد از عقله و توان بعد از عقله. پس اولین شرط تکلیف چیه؟ عقله. یعنی انسان دارای عقل باشه، عاقل باشه. دقت کنید، مراجع می‌فرمایند واجب است بر هر مکلف در عبادات و معاملاتش یا مجتهد باشه، یا مقلد باشه، یا محتاط باشه. چجوری احتیاط کنم؟ شما وقتی پیش دکتری میرید میگید آقای دکتر خدای نکرده زبونم لال، من شبهه کرونا دارم. میگه احتیاط کن. وقتی میگه احتیاط کن، میگه چجوری احتیاط کنم؟ یعنی از خونه بیرون نیام؟ یعنی نخوابم؟ یعنی ظهر نهار نخورم، پلو خورش نخورم، صبح نون پنیر نخورم؟ مراحل احتیاط رو دکتر به شما میگه. میگه با افراد نزدیک نشو، حتما ماسک بزن، حتما تست کن، حتما واکسن کرونا رو بزن. اینا احتیاط دیگه. مراجع تقلید اولین مسئله ای که در رساله های عربی اجتهادی می نویسن اینه که مکلف یا باید فقیه باشه، یا مقلد باشه، یا محتاط باشه. دقت کنید جوونا، این که میگن که اینا عقلی نیست، ما باید بریم دنبال آزادی. چند روز پیش کسی آمده بود با ما ملاقات کنه در منزل ما، 33 سالش بود، 34 سالش، گفت من تمام کتابهای تورات و انجیل و کتابهای زرتشتی ها رو، زند و پازند و تمام اینا رو دقیق خوندم، قرآنم خوندم، قرآن پر تناقضه. ما هم خیلی دقیق گوش کردیم چون اولین بار اومده بود و تحصیلاتش نام خیلی عالی بود. گفتم که خب، گفت یه دونه غیر تناقض در اعتقادات اسلامی پیدا نکردم. گفتم که من که خدمت شما نشستم، آقایونی هم که هستن، بانوانی هم که هستن، من به شما امضا میدم اگر در اعتقادات شیعه یه دونه تناقض پیدا کردی، همون لحظه من از اسلام برمیگردم. گوش کنید جوانو، تناقض پارادوکس نیست. تناقض یه کلمه دیگه داره، اگه کسی بلده بگه، یادم رفته اینتراچیدکشن چی بود. تناقض، تناقض معناش اینه که یه فرمولی بگه که هم دو تا چهار تاست هم دو تا پنج تاست. مارکسیستا یه فرمولی آوردن، گفتن همه این قراردادها قراردادهای ذهنی است، تناقض اب نداره، که ممکنه در یه جا دو تا چهار تا باشه، یه جا دو تا پنج تا باشه. خود بنده در جوانی مفصل، الانم وضو دارم میتونم بگم، تمام نوشته های اصیل مارکسیستا رو قرائت کردم، اونایی که فارسی بود بلد بود، و خلاصه شو نوشتم، الانم دفتر دارم. گفتم اگر یه دونه تناقض به این فرد در اسلام پیدا کردی، همون لحظه من برمیگردم. دقت کنید، اولین مسئله شرعی تقلیدی فقهی میفرمایند که مکلف باید یا مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط باشه. چجوری محتاط باشه؟ اگر ما بخوایم احتیاط بکنیم، در همین کرونا که الان میگن دکترا معمولا یه حرفایی دارن، فلان غذا رو نخور، فلان جا نرو، مخصوصا اگر جلسات مذهبی باشه میگن جلسات مذهبی نرین که کرونا نگیرین، ولی اگر عروسی اینا بود مانعی نداره. ما گاهی رد میشیم از تو خیابونا، این رستوران ها رو میبینیم تعجب میکنم، میگم لابد اینا توسل کردن به آستان مقدس امام حسین علیه السلام، مخصوصا در ایام عاشورا اینقدر این رستوران شلوغ، دور هم نشستن، همش هم لیدیزن جنتلمنه، همش. معمولا هم میبینم که ماسک نزدن، خدا حفظ میکنه دیگه، چون اونا خیلی نزدیکن. ولی ما که جلسه داریم، به جلسات ما متلک میگن، جلسه میرین، روزه گرفتین، مردم کرونا میگیرن. میگن باید احتیاط کنیم. احتیاط چیه؟ ماسک بزنیم، با همدیگه ماچو بوسه نکنیم، ولی مدت ها همدیگه رو ندیدیم، همدیگه رو بغل نکنیم، خیلی با هم نزدیک نشیم، خیلی از ظرف همدیگه نخوریم. بنده خدا اینا اینجا که چای میدن و کار میکنن چقدر زحمت میکشن. مرجع تقلید میگه هر مکلف یا مجتهد یعنی فقیه باشه، یا مقلد باشه، یا محتاط. چجوری احتیاط کنه؟ ما خیال میکنیم احتیاط خیلی ساده است. در پاورقی مرحوم آقای حکیم مینویسن که کسی که میخواد احتیاط بکنه، در احتیاط باید یا تقلید بکنه یا مجتهد باشه. یعنی چی؟ احتیاط کنم یعنی الان من باید روزه بگیرم، روزم برام واجبه، میتونم، خب روزه بگیرم، از کی تقلید کنم؟ یعنی چی احتیاط کنم در روزه؟ روزه بگیرم یا نگیرم؟ یه احتیاطش اینه که از شهرم برم بیرون، مسافر باشم، افطار کنم، برگردم. ولی یه احتیاط اینه که در مسکن خودم که هستم احتیاط کنم. اگر احتیاط کنم در مسکن خودم، یعنی امساک کنم، قصد روزه کنم، اونایی که چیزای مضر نخورن. چیزای مضر از کجا بفهمم؟ در مضر دقت کنید، خواهش میکنم جوانا دقت کنید، هر کجا که هستید، در احتیاط حتما باید یا به مجتهد مراجعه کنم فقیه که چیا رو عمل کنم، و یا تقلید کنم. احتیاط کنم یعنی بگم فلان دکتر گفته فلان غذا رو نخور، چشم، فلان رستوران نرو، چشم، فلان غذا رو کم بخور، چشم، فلان قرص گیاهی رو بخور چشم، فلان شربت گیاهی رو بخور چشم. پس ببینید احتیاط، لذا مراجع گفتن احتیاط لازمش اینه که یا به اجتهاد عمل کنه یا به تقلید، والا نمیتونه احتیاط کنه. امیدوارم که این کلام بنده رو متوجه شده باشید. انشالله بقیهش رو تو این امشب ششمین جلسه بود، پنجمین جلسه بود، ششمین جلسه، انشالله این شش جلسه ای که هم روز عاشورا هم تاسوعا همین سه شب دیگری که داریم دنباله مسائل رو عرض میکنم به روح مراجع تقلیدی که جون گذاشتن یقینیات فقه را در رساله های عملیه خیلی با الفاظ ساده که تو هم بفهمی، حرفم نزنی، تو هم بفهمی، گفتن و نوشتن، یه جوری نوشتن که منم بفهمم. یه صلوات بفرستیم. در لحظه های قبل از رحلت پیغمبر آقایان یه مکتب به وجود آوردن، اسمشو امروز میگیم مکتب خلفا، مکتبی که پیغمبر اکرم از اولی که از غار حرا اومد پایین اعلام کرد مکتب الهی بود. امروز ما بهش میگیم مکتب اهل بیت، چون آقایان مکتبی که به وجود آوردن کتاب نوشتن، کار کردن، دور هم نشستن، دعوا کردن، جنگ کردن، کشتن، تمام شهدای کربلا کشته تفکرات مکتب خلفا هستن. این به اصطلاح آقایان در مکتب خلفا کارای کردن در مقابل مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، یه برنامه های گذاشتن که برنامه ها عبارت بود از این که یه کاری کنن پیغمبر را از عصمت دور کنن. تا دیشب چهار تا حدیث خوندم که در محکمترین ریفرنس های اهل تسنن صحیح مسلم بود که به پیغمبر نسبت دادن، پیغمبر گفتن، نعوذ بالله، پیغمبر فرمودن از پیشوایانتون اطاعت کنید، هر کی باشن و هر چی باشن مخالفت نکنید. نتیجهش این شد که احکامی که پیغمبر آورده بود برای مسلمین فراموش شد و بین مسلمین احکامی شهرت پیدا کرد که خلفا اون احکام را بر وفق سیاستشون انجام دادن. نماز رو تغییر ندادن، روزه رو تغییر ندادن، در متن قرآن نتونستن کار کنن، ولی تمام شرح قرآن را از پیغمبر تا امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام که گفته بودن همه رو تغییر دادن و راهشو بستن. این که میگم زمان امام صادق و امام باقر، چون در زمان امام باقر علیه السلام اواخر امامت امام سجاد علیه السلام یکی از پادشاهان بنی عباس به حکومت نشست، سال 99 ایشون فدک را برگردوند، حدیث را عمر ابن عبدالعزیز، حدیث را آزاد کرد، نقلش و نوشتنش و کتابش و اینم در نتیجه شهادت امام حسین و شهدای کربلا بود. نتیجهش این شد که قبل از پیغمبر اینا بنا گذاشتن، مشهور شد بین مسلمین احکامی که خلفا درش اجتهاد کردن و به اسم اسلام در تمام شهرهای اسلام روی زمین، یمن و حجاز و شام و عراق و دورترین نقاط ایران و مصر تا دورترین جاهای آفریقا، احکامی که سید المرسلین آورده بود فراموش شد
و مخالفش که خلفا آورده بودن در بین مردم به عنوان احکام اسلام و حکم خدا بود، پایه اصلی و تابلوی نئون اصلی اونها اطاعت مطلق از خلیفه وقت، پادشاه وقت، خلفایی بود که اونها مشخص کرده بودند. و اون مرد شامی وقتی دستور داد یزید که به خانه خدا حمله کنن، گفت ان الحرمت و الطاعه اجتمعتا. اینجا که اومدم خانه خدا رو میخوام تیرباران کنم، منجنیق گذاشتن، تیرباران کردن خانه خدا رو، آتش زدن، گفت ان الحرمت و الطاعه اجتمعتا. حرمت یعنی حرمت خانه خدا، طاعت یعنی اطاعت از خلیفه، با هم جمع شدن. فغلبت الطاعه الحرمه، غلبه کرده الان اطاعت از خلیفه وقت یزید بر حرمت خانه خدا. یعنی حالا که باید اطاعت ازش بکنیم، گفته که خانه خدا را منجنیق بذارین، سنگ بارون کنین، باید این کارو بکنم. حجاج گفت یا اهل الشام، الله الله فی الطاعه، ولولا طاعت الخلیفه لجتنبوا تلک المعاصی الکبیره. چیزایی گفتن. اون یکی حسین ابن نمیر که میترسید بره حرم، سوار اسب شد، با اسب وارد مکه شد برای اینکه مکه رو از بین ببره و داغون کنه. یه نکته ای رو میگم که قطعا جوانان نشنیدن، از روی مدرکم میخونم، تاریخ اسلام ذهبی که در این مقدمه مرات الغول نقل شده. ببین چه کردن مکتب خلفا، کلن پیغمبر و خدا و قرآن و همه چیزو گذاشتن کنار، اون چه که خودشون به اجتهاد کرده بودن عمل کردن. دقت کنید، ذهبی در تاریخش می نویسه، ذهبی شیعه است، نه خیر سنیه. تاریخ اسلام ذهبی هم از معروفترین کتاب های اهل تسننه. ذهبی می نویسه کان شمر ابن ذی الجوشن لعنت الله علیه یصلی الفجر، نماز صبحشو میخوند، ثم یقعد حتی یصبح ثم یصلی، اول طلوع آفتاب یه نماز مستحب میخوند، بعد مینشست تا نماز صبح بخونه، نماز صبح میخوند و در دعاش میگفت خدایا منو ببخش، اللهم اغفر لی. فقیل له کیف یغفر الله لک وقد خرجت الى ابن بنت رسول الله فاعنت على قتله. خواهش میکنم هر کس توی آنلاین، توی حضور، این چند نفری که هستن میشنون، دقت کنن. وقتی گفتش که خدا منو ببخش، بهش گفته شد چجوری خدا تو رو ببخشه، خروج کردی بر پسر دختر رسول خدا یعنی امام حسین، فاعنت على قتله، و کمک کردی بر کشته شدنش. قال ویحک، به اون اعتراض کننده شم گفت وای بر تو، فکیف نصنع، پس چی کار کنیم؟ ان امرا انا هؤلاء امرونا به امر، فرماندهان ما، حاکمهای حکومت ما به ما امر کردن که حسینو بکشیم، فلم نخالفهم، ما مخالفت با امرائمون نکردیم، ولو خالفناهم کنا شرا من هذه الامور، اگر مخالفت میکردیم بدتر از این کسانی بودیم که خون میریزن. تفکر شما ببینید، این تفکر مکتب خلفاست، اینی که نقل کرده ایشون اینجا، تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 13 و 19 الان هم وجود داره. و مطالب دیگه هست که وقتی میخونه آدم بسیار متأثر میشه. جوانان، مکتب خلفا مکتب اهل بیت، مکتب اهل بیت، یک کلمه ائمه جز قال الله قال رسول الله ندارن. اجتهاد به معنای خودرأیی و استنباط فرد و تأویل و تأول و اولیات گفتن در مکتب اهل بیت نداریم. اینه که میگیم مجتهدین اینا فقها هستن. فقها هم ریفرنسشون چند چیزه؟ دو چیز: کتاب الله و عترتی اهل بیتی. صلوات بفرمایید. هر کدوم از جوانان سوالی داشتن، مطلبی داشتن، خواهش میکنم. راه هست الان همین، عرض کنم، ارتباطاتی که هست، مخصوصا این جوانهایی که در این سایت چی؟ خطاب قدیر هستن. سوالی داشتین، بحثی داشتین، خواستین حتی فیس تو فیس با هم بحث کنیم درباره شیعه و سنی و این مطالب، بنده با اینکه خیلی مطلبی بلد نیستم اما در همین ابتداییات حاضرم. یه دونه کتاب همراه میارم، مقدمه مرات العقول. با این مقدمه مرات العقول از اولین صفحاتش اثبات میکنم که اولین قدمهایی که مکتب خلفا قبل از رحلت پیغمبر برداشتن برای نابودی اسلام بود و الان هم همون رو ادامه میدن و الان اینا موافقت کردن با فرماندهان یهود، با دیگران، با کمونیستا، با لایکا، فقط بر علیه شیعه جوانان. یه خورده دینتون رو یاد بگیرید. اشکالاتی داشتید، سوالاتی داشتید، هستند کسانی که جواب شما رو بدن و شما رو انشاءالله قانع کنن. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. قرار شد در خدمت شنوندگان عزیز از امام حسین علیه السلام از احادیثشون مطالبی رو عرض بکنیم. این احادیثی که امشب میخونم احتمال داره فردا شب هم باشه، از کتاب ائمتنا جلد 1 صفحات 203 تا 204 که عنوانش اینه وصایاه. دقت کنید جوانان، وصایاه و وصیت های حضرت ابو عبدالله امام حسین علیه السلام. و من وصیت له علیه السلام. انگار که امام حسین علیه السلام هم فقط با جوان ها صحبت میکنن، چون این تیکه هایی که گفتن برای جوانان از پسران و دختران. ایاک و ما تعتذر منه. خیلی جمله جالبیه، ایاک و ما تعتذر منه. ایاک اصطلاح در عربی یعنی پرهیز کن، دور شو، نزدیک نشو. ایاک پرهیز کن و ما تعتذر منه، از اون چیزهایی که باید ازش عذرخواهی کنی. یه کاری نکن که بعداً عذرخواهی کنی. ایاک و ما تعتذر منه، مواظب باش به جایی نرسی که عذرخواهی کنی. فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. مؤمن نه کار بد میکنه نه عذرخواهی میکنه. عذرخواهی برای کارهای بده. یه صلوات خط کنی. جالب، امام حسین علیه السلام میفرمایند فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. وقت مخالف مؤمن کیه؟ منافقه. والمنافق كل يوم یسیء و یعتذر. اما منافق که ظاهر و باطنش یکی نیست، هر روز کار بد میکنه بعدم عذرخواهی میکنه. جوان، نسبت به پدرت، نسبت به مادرت، نسبت به استادت، نسبت به صاحبکارت، نسبت به همسایت، نسبت به همکلاسات، ایاک و ما تعتذر من، بپرهیز از این که یه کاری بکنی مجبور شد بشی عذرخواهی کنی. یکی از چیزهایی که من بسیار توصیه میکنم و تجربه کردم زود حرف زدنه. گاهی بچه هایی که تازه ازدواج میکنن پیش ما میان که ما نصیحتشون کنیم. اولین جمله هایی که من بهشون میگم اینه که وقتی با هم محرم شدین، با هم که میخواین صحبت کنین، سخنانی که میخواین برای هم دیگه تعریف کنین از گذشته، تحصیلاتتون و خارج رفتنتون و مدرسه‌تون و دبیرستانتون و علومتون رو تو گلوتون بچرخانید، بعد بیارید تو دهنتون بگید. بسیاری از طلاق‌هایی که انجام شده تا اونجایی که من خبر دارم در اثر برخورد مکالمه‌ای و مصاحبه‌ای عروس و داماداست. ایاک و ما تعتذر منه فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. مواظب سخنانتون باشید جوانان، مخصوصا شما جوانان شیعه، به اعتقادتون افتخار کنید، اما در کلماتی که از شما صادر میشه فکر کنید و مواظب باشید. یه صلوات خط کنید. و من وصیت له علیه السلام، چه کرده امام حسین؟ معمولا به خاطر ایام عاشورا و روزه که خیلی هم اونی که دین رو نگه داشته همین روزه خونی ها، عزاداری ها، سینه زنی ها، زنجیر زنی ها، سیاه پوشی ها، بحثی نداره، اما باید به فرهنگ امام حسین و ائمه هم آشنا بشیم. کم گفته شده اینا، فرصت نشده. لا تتکلف ما لا تطیق. چقدر جمله جالبیه. اینا همه برنده، اینا همه جمله است، اینا همه شعاره، غیر از معنا شعاره. لا تتکلف ما لا تطیق. خودتو به زحمت نینداز کاری را که توانشو نداری. به اندازه صحبت کن که توانشو داری، به اندازه قول بده که توانشو داری، به اندازه اظهار قدرت کن که توانشو داری. ولا تتعرض ما لا تدرک. اون کاری که نمیتونی بهش برسی متعرض اون نشو، ابتدا نکن رفتن به طرف اون. ولا تتعرض ما لا تدرک. اونی که نمیتونی کارشو کامل انجام بدی شروع نکن، متعرض نشو، عرضه نکن، نپذیر. ولا تعد به ما لا تقدر علی. شنیدم، ما که تو این کارا نمیدونم چقدر هستیم چقدر نیستیم، بسیاری از طلاقهایی که انجام میشه قولهایی که دخترها به پسرها میدن، پسرها به دخترها میدن، زندگی که شروع میشه اون قولها رو نمیتونن انجام بدن، به هم میخوره. ولا تعد به ما لا تقدر علی. وعده نده کاری را که قادر بر اون نیستی، در حد قدرت و توانایی تو نیست. الله اکبر. به روح امام حسین و شاگردان امام حسین یه صلوات بفرستی. ولا تنفق الا به قدر ما تستفید. انفاق میخوای بکنی، کمک میخوای بکنی، خرج کنی، انفاق کلن، انفاق به خانواده، انفاق به دیگران، انفاق به فقرا، انفاق اعمه. ولا تنفق الا به قدر ما تستفید. اینقدری که درآمد داری به اندازه درآمدت انفاق کن، به اندازه داراییت خرج کن، به اندازه داراییت صدقه بده، ولا تنفق الا بقدر ما تستفید. خیلی جمله های عجیبیه، اگر میتونستم اینها رو بنویسم با فارسیش به تعداد لااقل هزار که نمیدونم 15 نفر هستید 16 نفر هستید اینا رو پخش میکردم، تو کانالام پخش میکردم. ولا تطلب من الجزا الا بقدر ما صنعت. دنبال چی هستی؟ دنبال چقدر پاداش هستی؟ دنبال پاداش نباش مگر به اندازه ای که صنعت، خودت صنعت کردی، کار کردی. چقدر پاداش میخوای؟ چقدر حقوق میخوای؟ چقدر متشکرم میخوای؟ هی میگه به من نگفتی تنکیو بری ماچ. چقدر میخوای بهت بگن تنکیو؟ چقدر بهت جایزه بدن؟ ولا تطلب من الجزا الا بقدر ما صنعت. از جزا دنبالش نباش مگر به اندازه ای که کار کردی. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. عجب جمله هایی. منی که به اندازه شما جوانها جوان نیستم، این جمله ها رو که میبینم انگار تازه میشنوم. با این جملات، اونم از امام حسین علیه السلام، امام معصوم شهید. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. خوشحال نباش مگر به اندازه ای که به اطاعت خدا رسیدی. از گناه کردن خوشحال نباش، افتخار نکن. رفتم با اون گروه رقصیدم، رفتم با اون گروه مسافره، حالا نماز نخوندیم، طوری نیست، بعد میخونی. رفتیم با اون گروه، همه مختلط بودند، کی با کی، لیدیز ان جنتلمن. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. این جوانایی که میرن کربلا میان، آدم خیلی خوشحال میشه وقتی میان تعریف میکنن رفتیم کربلا، نجف هم رفتیم، سامرا هم رفتیم، حضرت هادی رو زیارت کردیم و امام عسکری علیه السلام و کاظمین هم رفتیم، امام کاظم و امام نهم رو اونجا زیارت کردیم. چقدر زیارت هاشون به آدم مزه میده. قرآن خوندم، چقدر حالم بهتر شد. روایت خوندم، وقتی عمل به روایت کردم چقدر زندگیم تفاوت کرد. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. خوشحالی نکن مگر به اندازه ای که به اطاعت خدا رسیدی. جوانان، خیلی روزهای خوبیه، خیلی امام حسین توجه داره. یه قطره اشکی که برای امام حسین میریزی، هم امام زمان توجه میکنه، خدا توجه میکنه، دعاهات مستجاب میشه. این چند روزه رو بسیار مواظب باشین. روزی برای شهدای کربلا یه صفحه قرآن بخون. روزی یه جمله از زیارت عاشورا بخون. همین جمله، السلام علیک یا ابا عبدالله. اگر همه زیارت عاشورا رو بخونیم 5 دقیقه طول میکشه. بنده با تجربه ای که دارم تکالیف سنگین نمیدم. اما مواظب باش. وقتی زیارت عاشورا رو میخونی بگو امام حسین خیلی دوست دارم. بگو خدایا من جزء کسانی که زائر امام حسین هستم. هم از نزدیک هم از دور قرار بده. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. و خوشحال نباش مگر به اندازه ای که به اطاعت خدا رسیدی. یک کسی تو این چند روز به ما مراجعه کرد، جوانتر بود از ما، من اگه 20 سالمه اون مثلا 17 سالش بود. گفت با همسرم صحبتهایی شده، گفته برو به پدرت و مادرت بگو این کارو بکنن، این کارو بکنن، این کارو بکنن، این کارو بکنن، چرا به ما نمیرسن؟ گفت نظر تو چیه؟
گفتم نظرم اینه که اول با همسرت صحبت کنی، به همسرت بگی که ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله ولا تطلب من الجزا الا بقدر ما صنعت. با همسرت صحبت کن، یک کلمه با پدر مادرت راجع به این مسائل صحبت نکن. گفت با مادرم دعوا کردم سر همسرم. گفتم برای چی به من میگی؟ گفت میخوام ببینم راهنمایی کنی. گفتم برو کف پای مادرتو ببوس، ازش عذرخواهی کن، بگو دعات کن. جوونا، حتی اخیراً به این نتیجه رسیدم، پدر مادر مشرکتونم از شما ناراحت نباشن. ناراحت میشه شما جلوشون نماز بخونی، برو یه جای دیگه نماز بخون. خیلی عذرخواهی میکنم از جوونا. سالها پیش یک جوانی یه روزی با ما کلاس داشت، گفت پدرم قبل از به اصطلاح سال 57، گفت پدرم به من گفت تو روزای جمعه کجا میری؟ بهش گفته بودم میرم سینما. گفت اون چه سینماییه که همیشه سر وقت میری، آن تایم، سر ساعت چی میری، سر ساعت چی میای خونه؟ زیاد گیر داد. گفتم جلسه مذهبی میرم. گفت غلط میکنی، حق نداری جلسه مذهبی بری. اومد به من گفت، خیلی وقت پیش، 40 سال پیش، 42 سال پیش، 45 سال پیش، گفت چیکار کنم؟ گفتم نیا، ولی حرف منو گوش کن. گفت چیکار کنم؟ گفتم اون ساعتی که روزای جمعه می اومدی جلسه، اون ساعت رو سعی کن حتما پیش پدرت باشی. گفت پدرم معمولا ساعت خونه است استراحت میکنه. گفتم باشه، تو هم استراحت کن. 3 هفته یا 2 هفته نیومد. یهو دیدم اومد با خنده. گفتم چی شد؟ گفت 2 هفته یا 3 هفته که نیومدم، این هفته به من گفت چرا تو خونه ای؟ گفتم شما به من گفتی که من جلسه نرم، معلم من به من گفته به خاطر اطاعت پدرت حق نداری بیایی. این هفته پدرم گفت یه همچین کسی که این حرفو میزنه حتما برو سلام منم بهش برسون و جلسه تو برو. جزء منظمترین ها جوونا، با پدر مادر، با استادتون، اول پدر مادر. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله ولا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت. دنبال نتایجی باش که انجام دادی، دنبال ثوابی بگرد که مقدمشو انجام دادی، دنبال حقوقی بگرد که کار کردی. جمله آخرم بخونم، ولا تتناول الا ما رأیت نفسك له اهلا. تتناول یعنی اقدام نکن مگر کاری رو که خودتو اهل اون کار بدونی. کار بزرگتر از خودت شروع نکن. در این ایام بسیار اتفاق میفته، جوانان میرن یه کارهای دست میزنن، همه چیزشون رو از دست میدن، بعد میگن اوضاع بده. یه خورده با احتیاط برو جلو، یه خورده فکر کن، یه خورده مشورت کن با کسانی که اهل کار هستند. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. یه صلوات بفرستید. السلام علیک یا ابا عبد الله و غل الارواح التي حلت فنائك فاستأذن اباه في القتال. علی اکبر اومد گفت بابا اجازه میدی منم برم به جنگم؟
فأذن له، حضرت اجازه داد. ثم نظر الیه نظر آیس من و ارخا عینه و بکا، این که حرکت کرد علی اکبر رفت، امام حسین نگاه کرد به هیکل علی، به چشم بی امنا امیدی چشمشو سپایین انداخت و شروع کرد گریه کردن. و روی انه علیه السلام دفع شیبته نحو السما، روایت شده محاسنشو به دست گرفت به طرف آسمان. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا شاهد باش بر این قوم. فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا هر وقت ما کنا از اشتقنا الی نبیک، هر وقت برای پیغمبر دلمون تنگ میشد، نظرنا الی وجهی، به علی اکبر میگفتیم بشین تو رو نگاه کنیم، برای پیغمبر دلمون تنگ شده. اللهم نعهم برکات الارض و فرقهم تفریقا، خدایا این دشمنان را متفرق کن، از هم جدا کن، تیک پارشون کن. ثم صاحب عمر ابن سعد، سپس بلند بلند صدا زد امام حسین، مالک قطع الله رحمک، چته خدا رحمتو قطع کنه، ولا بارک الله فی امرک و سلط علیک من یذبحک، چی کار میکنی این بچه من؟ سپس صداشو بلند کرد، ان الله اصطفى آدم و نوحا، اینا رو گفت. ثم حمل علی ابن الحسین علیهما السلام علی القوم، حمله کرد حضرت علی اکبر، این شعر خوند: انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. سه تا صلوات خط بفرمایید.